وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین صبح دل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان و همراهان همیشگی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parsuday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
افزایش خدمات سازمان ملل و مهاجران افغانستانی بازگشت از ایران، ایران گروگانگیری ایرانیان و بهانه‌های مختلف خلاف حقوق بین الملل است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان: حملات اسرائیل به بارک غزه وحشیانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش خدمات این سازمان به مهاجران بازگشت از ایران به کشورشان خبر داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر مبنای مأموریت خود در راستای حفاظت از مهاجران افغانستانی فعالیت خود را برای حمایت از مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران تقویت کرده است. در این بیانیه آمده است در حالی که روند بازگرداندن دست جمعی مهاجران افغانستانی از ایران ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد با افزایش نیروهای خود به خدمات فرامرزی به مهاجران افغانستانی ادامه می دهد. در همین زمینه امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل به تازگی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان با بیان اینکه بیش از 6 میلیون آواره افغانستانی در ایران پناه گرفتند که فشار زیادی بر منابع محدود ایران وارد کرده است افسود جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تامین نیازهای مهاجران افغانستانی هزینه می کند اما با حمایت کافی از سوی جامعه بین الملل مواجه نشده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی در ولایت لوگر تاکید کرده که حکومت طالبان در کنار دستاوردهای اقتصادی در بخش‌های سیاسی و علمی نیز دستاوردهای چشمگیری داشته است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسم دستاربندی فارغان مدرسه جهادی در ولایت لوگر گفته است که حکومت طالبان در کنار مدارس دینی به توسعه مکاتب و دانشگاه‌ها در کشور متحد است و تلاش‌ها جریان دارد تا محصلان دانشگاه‌ها با روحیه دینی آموزش ببینند و با کشور خدمت کنند. بر بنیاد خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده، مولوی عبدالکبیر در این مراسم افزوده با آمدن دوباره حکومت طالبان علاوه بر پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای علمی نیز در کشور به میان آمده است. در همین حال شماری از استادان دانشگاه از جمله حکمت الله میرزاده از حکومت طالبان میخواهند در کنار آموزش‌های دینی و علوم عصری در مکاتب و دانشگاه‌ها توجه کرده و زمینه آموزش را برای همه افراد جامعه به شمول زنان و دختران فراهم کند.
من فکر میکنم مردم افغانستان تافته جدا بافته از سایر مردمان دنیا نیست و در کنار آموزش‌های دینی به آموزش‌های عصری قطعاً نیاز دارند. بنابراین بر امارت اسلامی است تا در کنار فراهم آوری آموزش‌های دینی برای همه اتباع، زمینه آموزش‌های عصری را برای همه اتباع کشور هم از زنان و مردان در دانشگاه‌ها و مکاتب نیز فراهم بسازند تا جامعه افغانستان از کاروان ترقی و تمدن کشورهای جهان عقب نماند.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ادامه سخنانش گفته است که حکومت طالبان به شکل درست از افغانستان نمایندگی کرده و در 3 سال گذشته توانسته به گونه مستقیم با جهان رابط برقرار کند. شماری از آگاهان امور سیاسی جمله عزیز معارج اما بر این باورند که حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته آنگونه که باید نتوانسته با کشورهای جهان رابطه داشته باشد و مشکلات موجود سیاسی در کشور را حل نماید.
بروز مشکلات فعلی افغانستان ناشی از انزوای بین‌المللی یا دوری جهان است و نداشتن رابط با جهان است. بنام داشتن رابط و تعامل و همچنان گسترش این رابط با جهان به نفع افغانستان در حل مشکلات اقتصادی افغانستان، اجتماعی افغانستان، رفت آمد ملت و همچنان سیر رفع مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان نقش مهمه و ارزنده دارد.
در بیش از 3 سال گذشته تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان اما با برخی از کشورها رابطه نسبتا خوبی دارد و همکنون 39 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در هماهنگی با وزارت امور خارجه حکومت طالبان در شماری از کشورها باز بوده و فعالیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عربستان از بازگشایی سفارتش در کابل پایتخت افغانستان خبر داد. عربستان سعودی دیروز با انتشار بیانیه اعلام کرد سفارت عربستان در کابل از روز یکشنبه دوم جدی فعالیت خود را از سر گرفته و در حال ارائه خدمات دیپلماتیک و کنسولی است. در این بیانیه آمده است از سرگیری فعالیت دیپلماتیک سفارت عربستان در افغانستان نشان دهنده تعهد ریاض برای تقویت روابط برادرانه و همکاری‌های دوجانبه میان حکومت طالبان و عربستان است. پس از سقوط دولت افغانستان بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی اقدام به بستن دفاتر خود در این کشور کردند. کارکنان سفارت عربستان سعودی هم در نهایت در فوریه 2023 به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده بود کابل را ترک کردند. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه ایران گروگانگیری ایرانیان با بهانه‌های مختلف را خلاف حقوق بین الملل دانست. وحید جلال‌زاده معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی اکس نوشت تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه ی آمریکا و هر گونه اقدام متأثر از این تحریم‌های غیرقانونی، از جمله گروگانگیری ایرانیان با بهانه‌های مختلف، از جمله دور زدن تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع، خلاف حقوق بین الملل و محکوم است. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد، پیگیری حقوق ایرانیان در هر کجای دنیا وظیفه وزارت خارجه است. جمهوری اسلامی ایران اتهامات آمریکا علیه محمد رضا نوری تابعی ایرانی را مبنی بر قتل یک آمریکایی در عراق رد کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه سیوم قوس بار دیگر در اقدام خصمانه ضد ایران مدعی شد محمد رضا نوری یک آمریکایی را در سال 2022 در عراق به قتل رساند. عیسی کاملی دستیار وزیر و مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران یکشنبه شب با رد اتهامات وارده در بیانیه وزارت عدلیه آمریکا علیه محمد رضا نوری تبعی ایرانی گفت این ادعاها بر مبنای ذهنیت کلیشه‌ای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بدون هیچ دلیل و مدرک منطقی مطرح شده و ناقض حقوق بنیادین بشری مدعی علیه محسوب می شود. عیسی کاملی ضمن تاکید بر نیاز منطقه به ثبات و آرامش، به سابقه مداخله گری ها و اقدامات ثبات زدای آمریکا در منطقه و تحرکات مستمر آنها برای فتنه انگیزی و تفرقه افکنی در بین کشورهای منطقه و همسایه اشاره و تصریح کرد. کشورهای منطقه با درک منافع کلان و دائمی ملت‌های خود مانع از دور جدیدی از تفرقه انگیزی و ایجاد اخلال در روابط فیما بین خود خواهند شد و سیاست همسایگی برای تحکیم پیوندهای دوستی و مودت با قوت دنبال خواهد شد. مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد وزارت امور خارجه ایران در راستای وظایف ذاتی خود جهت حمایت از حقوق اتباع ایرانی در سراسر جهان با تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه خود برای دفاع و حمایت از حقوق این شهروند ایرانی ادامه خواهد داد. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور می‌تواند در رسیدن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی ایفا کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در عین حال مدعی تضعیف ایران و محور مقاومت بعد از سقوط دولت سوریه شد و درباره تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. سالیوان که با شبکه CNN سخن میگفت همچنین مدعی شد که دولت جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده نگران تصمیم ایران برای ساخت سلاح اتمی است و خطر این موضوع را به اطلاع تیم ترامپ نیز رسانده است. مشاور امنیت ملی آمریکا با این ادعا که بعد از حملات رژیم صهیونیستی به حزب الله لبنان، حماس و همچنین سقوط دولت سوریه ایران تضعیف شده است گفت تعجب آور نیست اگر ادعی در ایران بگویند که وقت بازنگری در دکترین اتمی است، چرا که خطر تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران و رفتن به سمت سلاح اتمی جدی است. ادعاهای سالیوان در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی همواره بر پیروی از قوانین بین المللی در زمینه منع اشعاعی هسته‌ای تأکید کرده و رهبر انقلاب نیز تولید سلاح اتمی را حرام شرعی اعلام کرده است. اما با وجود پایبندی ایران به همه تعهدات خود در توافق هسته‌ای برجام با قدرت‌های جهانی، آمریکا در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ به صورت یک جانبه و غیر قانونی از این توافق بین المللی خارج شد و آن را با شکست مواجه ساخت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه را محکوم کرد و آن را وحشیانه خواند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی سالانه خود به مناسبت کریسمس و حملات هوایی روز جمعه اردوی رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت دست کم 25 فلسطینی از جمله کودکان شد اشاره کرد و گفت کودکان بمباران شدند، این وحشیانه است، این جنگ نیست، خواستم این را بگویم چون دل را به درد می آورد. این اظهارات رهبر کاتولیکای جهان پس از آن است که یک وزیر صهیونیست انتقاداتی را نسبت به سخنان پاپ درباره احتمال وقوع نسل کشی در باریکه غزه مطرح کرد. پاپ در کتابی که ماه گذشته میلادی منتشر شد و نقل از کارشناسان بین المللی نوشت آنچه در باریکه غزه رخ می دهد ویژگی های نسل کشی را دارد. این اظهارات با واکنش امیهای شکلی وزیر امور مهاجرت رژیم اشغالگر مواجه شد و گفت اظهارات پاپ تحقیرآمیز بوده و استفاده از اصطلاح نسل کشی را بی‌ارزش می‌کند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هم در بیانیه‌ای از مواضع پاپ انتقاد کرد و مدعی شد این رژیم در مقابل خشونت از خود دفاع می‌کند. رژیم نسل کش اسرائیل از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریکه غزه براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال این جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و کودکان فلسطینی شده است. رژیم صهیونیستی در 444 روز جنگ علیه باریکه غزه با حملات و اقدامات ددمنشانه خود علیه ساکنان این منطقه ادامه داده است. جنگ غزه در حالی وارد 444 روز خود شده که وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه از تداوم ارتکاب کشتارها علیه خانواده‌ها در این منطقه در ساعات گذشته خبر داد و اینکه آمار شهدا به 45259 نفر و شمار مجروحان هم به 107627 نفر از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون رسیده است. از سوی دیگر رسانه صهیونیستی هارتس اعلام کرد که اردوی رژیم اسرائیل به طور کامل 70% از منازل و ساختمان‌ها را در کمپ جبالیا در شمال باریکه غزه از بین برده و نابود کرده و این منطقه به شهر اشباح تبدیل شده است. دفتر رسانه دولتی غزه هم در بیانیه‌ای تهدیدات متوالی اشغالگران علیه شفاخانه کمال‌الدوان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست که به سرعت تیم میدانی برای اطلاع از میزان جنایت، ارسال و کریدورهای امن ایجاد و از شفاخانه و کادر درمانی آن محافظت کنند. همچنین قایق‌های جنگی اشغالگران کمپ الجدید در النصیرا در مرکز باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. این کمپ در چندین نوبت از سوی نیروی هوایی رژیم اسرائیل هم بمباران شد. همچنین منابع فلسطینی از شهادت و زخمی شدن شمار غیر نظامی بر اثر حمله پهپادی با مواسی در خان یونس و تیراندازی شدید تانک‌ها و نفربرهای اردوی اشغالگر با حومه منطقه السفتاوی و خیابان الجلا در شمال غرب شهر غزه اشاره کردند. فلیپ لازارینی مدیر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینیان رو هم امروز اعلام کرد که همه قوانین جنگی توسط اسرائیل در باریکه غزه در 14 ماه گذشته در معرض نسل کشی بی وقفه قرار دارد و زیر پا گذاشته شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افزایش خدمات سازمان ملل متحد به مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران. ایران، گروگانگیری ایرانیان با بهانه‌های مختلف خلاف حقوق بین الملل است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، حملات اسرائیل به باریکه غزه وحشیانه است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند ملت‌های شرافتمند منطقه با فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در خجسته سالروز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام و قشرهای مختلف مردم با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه جمله مسئله سوریه افزودند. یک گروه اغتشاشگر با کمک نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چند قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در آن کشور افزودند. برنامه آنها در سوریه با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شدند. غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بیانات رهبر انقلاب در رابطه با تحولات منطقه و حال اون چیزی که ما در عرصه معادلات منطقه‌ای شاهدش هستیم، هرچند که در ظاهر آنچه که روی کاغذ مشاهده میشه این هستش که حال کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و برخی از شرکای منطقه اونها تونستن تغییراتی رو در سوریه ایجاد بکنن و به نوعی ساختار حاکمیتی در سوریه رو تغییر بدن و تلاش میکنن تا به نوعی با فضای رسانه‌ای سیاست متهم‌سازی، تحقیرسازی و اختلاف افکنی رو در بین ملت‌های منطقه، کشورهای منطقه ایجاد بکنن و به نوعی بر اون هستن که از یک طرف بتونن اون اجماعی رو که در حمایت از ملت فلسطین ایجاد شده، روحیه مقاومتی که در منطقه هستش در بین ملت‌ها و اون انسجامی که و خودباوری که ملت‌های منطقه بعد از طوفان الاقصا در قبال رژیم صهیونیستی مقابله با اون پیدا کرده رو به نوعی به دنبال برهم زدن اون هستن. یک فضای روانی و یک نوع جنگ ادراکی رو ما در کنار تحولات میدانی سوریه شاهد هستیم و نوعی غرب تلاش میکنه تا از یک سوی یک مشروعیتی به تروریسم بده با ادعای تروریسم خوب و بد، چنانکه تحریر الشام رو به عنوان یک جریان انقلابی معرفی میکنه و تلاش میکنه تا پرونده سیاه اون در جنایتی که در سالهای گذشته داشته کمرنگ میکنه. در کنار اون هم به حال مسائلی مثل داعش رو مطرح میکنه و با این رویکرد دوگانه سعی میکنه تا یک نوع تطهیر سازی رو ایجاد بکنه در از همون سیاستی که از گذشته داشتن، تروریسمی که در چارچوب منافع غرب باشه، تروریسم خوب هستش و تحقیر کننده اون تروریسم بد معرفی میشه. اما وقتی که به حال اونها تلاش میکنن یک نوع فضای تحقیر سازی در عرصه منطقه اختلاف افکنی و چند پاره سازی هستش. اما اون چیزی که به هر حال رهبر انقلاب هم براش تاکید داشتن مسئله خودباوری و استقلالی هستش که در بین جریان های مقاومت در منطقه وجود داره. عملکردهایی که ملت فلسطین در طول 75 سال گذشته داشته و نشونگری هستش که مقاومت فلسطین نه صرفا در دوران انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، بلکه از گذشته تا به حال بوده و یک نوع روی کرده دینی، اعتقادی، ملی و میهنی هستش که زمین و ساز شکل‌گیری جریان های مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه هاشه. و یا در قبال لبنان هم ما شاهد هستیم که در شرایطی که رژیم صهیونیستی تا بیروت رو در اشغال داره و حمایت های کشورهای غربی از این اشغالگری ها هستش، جوانان لبنانی جنبش های عمل، جنبش حزب الله و جریان های مقاومتی رو در لبنان ایجاد کردن که زمین ساز مقابله با رژیم صهیونیستی و شکست اون در سال 2000 تا به امروز. جبهه های مقاومتی که در عراق شکل با فتوای آیت الله سیستانی و خروشی که به حال ملت عراق داشتن علیه تروریسم که تا به امروز هم وجود داره و یک نوع رویکرد ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی رو ما در این جریان شاهد هستیم. اینها نمونه هایی هستش از یک نوع بلوغ و بالندگی که در بین ملت‌های منطقه در چارچوب مقاومت بر اساس ارزش‌های دینی، ملی و اسلامی و اعتقادی شکل گرفته و اینها میشه مؤلفه‌هایی هستش که زمینه ساز گسترش و نشر این تفکرات شده، چنانکه یکی از راه تفاوت‌هایی که ما در عصر حاضر شاهد هستیم با گذشته این هستش که در گذشته ائتلاف‌ها و همگرایی‌هایی دولت‌های عربی تشکیل دادن علیه رژیم صهیونیستی به خاطر نبودن این پشتوانه مردمی معمولاً با شکست هم باشه، اما در طی چند دهه اخیر مشاهد هستیم این رویش‌های ملت‌ها، این گرایش جوانان به مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزادسازی سرزمین‌هاشون از اشغال عملاً جریان‌های مقاومت رو ایجاد کرده و چنانکه رهبر انقلاب تاکیدشان جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگو کردن دشمنان خودش برای مقابله با تهدیداتش نیاز به نیروهای نیابتی نداره و خودش مستقیما اقداماتی که بخواد انجام میده. در کنار به هر حال آنچه که در سوریه هم شاهد هستیم، هرچند که غربی ها تلاش میکنن تا یک فضای بسیار مثبتی رو از تحولات نشون بدن، اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بخشی از سوریه رو در اشغال داره، بخشی رو ما شاهد هستیم که ترکیه در حال نفوذ هستش و بخشی هم در اشغال آمریکایی هستن، قطعا با توجه به سابقه ای که ما در ملت سوریه شاهد هستیم، زمین ساز خروش جوانان سوری برای مقابله با رژیم صهیونیستی، مقابله با آمریکا و مهره‌های اونها خواهد شد. اون چیزی که امروز در سوریه شکل گرفته و قبل به دنبال مشروعیت دادن به اون هستش، عملا نشون داده که هیچ گونه اراده‌ای برای استقلال سوریه، حمایت از تمامیت ارضی اون نداره و این مسئله با روحیه و با فرهنگ مردم سوریه همخوانی نداره و قطعا این مسئله زمین ساز شکلی جریان‌های جدیدی از مقاومت در سوریه برای مقابله با اشغالگری و متجاوزان خواهد شد.
جناب آقای غفوری، مدتی است که رسانه‌های غربی و صهیونیستی در صددند این گونه القا بکنند که مقاومت ضعیف شده. نظر شما چی است، گرچه که رهبر معظم انقلاب دیروز اشاراتی به این موضوع داشتند؟
اون چیزی که به هر حال غربی‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا در عرصه افکار عمومی به ویژه در بین کشورهای اسلامی، در بین حتی کشورهای جبهه مقاومت می‌خوان اون رو القا بکنن، این هستش که به دنبال اون هستن از یک طرف تلفات انسانی و ویرانسازی رو به عنوان دستاورد خودشون معرفی بکنن، چون که اون چه که در جنایت هایی که در غزه صورت گرفته، شهادت بیش از 45,000 نفر، جنایت و کشتارهایی که انجام شده، ویرانی های گسترده‌ای که در غزه صورت گرفته و در کنار اون به هر حال اقداماتی که در لبنان انجام دادن، ترور برخی از فرماندهان مقاومت، ویرانسازی خانه ها و نابودسازی زیرساخت ها، اینها رو به عنوان دستاوردهای خودشون میخوان معرفی بکنن. در کنار هم بعد از تحولات سوریه هم به حال تغییر در ساختار سیاسی سوریه به عنوان یک نوع نقطه عطف برای خودشون میخوان معرفی بکنن و چنان القا میکنن که در سوریه جبهه مقاومت عملا توانایی خودش رو از دست داده و اون ظرفیت های منطقه‌ای رو نداره. یک نوع میشه گفت بزرگ نمایی تحولات سوریه و بهره برداری از اون به عنوان یک نوع اقدام بزرگ و فراگیر علیه جبهه مقاومت ازش یاد میکنه و بر این ادعا هستن که آنچه که در سوریه دود داده یک اقدام مردمی بوده، در حالی که اونها این مسئله رو پنهان میکنن که آنچه که در سوریه اتفاق افتاده در کنار برخی از تحرکاتی که جریان های داخلی و میشه گفتش عدم اقدام ارتش سوریه بوده، در کنارش به حال حمایت های گسترده ما کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه از این گروه های تروریستی شبه نظامی رو داشتیم که زمین ساز تغییرات در سوریه و اتفاقا این چیزی که غربی ها اصلا بهش اشاره نمی کنن این هستش که عملکرد های دولت مردان سوریه در طول یک سال گذشته که بر اساس وعده های کشورهای غربی، کشورهای عربی اومدن از ظرفیت های حضور مقاومت در سوریه کم کردن، زمین ساز این ضعف های امنیتی و نظامی شد که تحقق بخش به حال اهداف غربی ها در ریشه و گسترش تروریست ها و رسیدن به دمشق داشتن، اینها رو کتمان میکنن. میشه با وجودی که به حال الان در واقعیت میدانی در رابطه مسئله مقاومت وجود داره، اولا اینکه تحولات سوریه نشون داد که کشورهای منطقه تا زمانی که در جبهه مقاومت و اتکای به مقاومت هستن میتونن اون تمامیت و یک پارچگی و ثبات خودش رو داشته باشن و اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد دقیقاً برگرفته از کم شدن توجهات دولت مردان سوریه به ظرفیت‌های جبهه مقاومت و دلبستن به برخی از وعده‌هایی بوده که برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دادن. اما در رابطه با تحولات لبنان و فلسطین هم نکته اساسی این هست که در لبنان سرانجام رژیم صهیونیستی به رغم تمام اون تحرکاتی که انجام داد وادار به آتش بسی شد که برگرفته از خواسته های حزب الله بود و عملا رژیم صهیونیستی حتی نتونسته اون ادعاها و اهدافی رو که مطرح می‌کرد در رابطه با لبنان و عقب روندن حزب الله اشغال اراضی جنوبی لبنان، بازگردوندن شهرک نشینان به شمال صدمه، هیچ کدوم از این اهداف رو نتونست محقق بکنه. در فلسطین هم رژیم صهیونیستی پس از 14 ماه کشتار و جنایت و ویرانسازی همچنان اهداف ابتدایی خودش، یعنی نابود کردن حماس، تسلط بر غزه، آزادسازی و اسرای خودش رو نتونسته انجام بده. اینها خودش بیانگر این هستش که نه تنها ظرفیت های مقاومت کم نشده، بلکه مقاومت در ابعاد گسترده تری در جریان هستش. اون چیزی که به حال امروز ما در یمن شاهدش هستیم، اقداماتی که جبهه مقاومت و مردم شجاع یمن انجام دادن در پاسخ خو کردن رژیم صهیونیستی، در پاسخ دادن به حملات و تجاوزات ائتلاف آمریکا، اینها خودش ظرفیت هایی هستش که نشونگر پویایی مقاومت در بین ملت های منطقه هستش و اینها خودش سندی آشکار به این هستش که برخلاف ادعاهای رسانه های غربی نه تنها مقاومت تضعیف نشده، بلکه تونسته از اون تهدیداتی که براش بوده به عنوان یک فرصت و ظرفیت سازی استفاده بکنه و قطعا روند تحولات نشون میده که در آینده در نهایت تعیین کننده سرنوشت منطقه مقاومتی خواهد بود که برگرفته از تفکرات ایستادگی و مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیانش هستش.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتتان بخیر و شمران عجمن. سپاسگزاریم از همراهیتان با رادیو دری. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و نوبت با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رسید. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ روی حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السلام. و برگزاری همایش ایران بانو در مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله تاکید کردند ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردایی بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در خجسته سالروز میلاد سرور بانوان دو عالم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از ملدهان و شاعران اهل بیت و قشرهای مختلف مردم با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه گفتند، یک گروه اغتشاشگر با کمک نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در آن کشور افزودند، برنامه آنها در سوریه به ایجاد اغتشاش و هرج و مرج منتهی شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شدند. حضرت آیت الله خامنه ای سخنان یک مقام آمریکایی را با مضمون پنهان کمک و حمایت از هر کسی که در ایران اغتشاش کند نمونه ای از گزافه‌گویی های دشمنان دانستند و افزودند احمق ها گویا بوی کباب شنیده اند، اما ملت ایران هر کسی که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند زیر گام های خود لگد مال خواهد کرد. ایشان در نکته دیگر ناظر به تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی با پیروزی و رجزخوانی و گزافه‌گویی گفتند، بدبخت ها شما کجا پیروز شدید؟ آیا این پیروزی است که 40,000 زن و کودک را با بم کشتید اما نتوانستید حتی یکی از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ را محقق کنید؟ آیا حماس را نابود و اسیران خود را در غزه آزاد کردید؟ آیا با وجود به شهادت رساندن شخصیتی عظیم همچون سید حسن نصرالله توانستید حزب الله لبنان را از بین ببرید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت در منطقه ام از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را زنده و بالنده خواندند و بر این اساس صهیونیست ها را نه پیروز که شکست خورده دانستند. ایشان پیشروی صهیونیست‌ها در خاک سوریه و اشغال مناطقی از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند این حرکت بدون مانع پیروزی نیست و البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری صهیونیست‌ها را از خاک سوریه بیرون خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیروی نیابتی ندارد گفتند یمن، حزب الله، حماس و جهاد می جنگند چون با ایمان هستند و عقیده و قدرت ایمان آنها را با میدان مقاومت آورده است، نه اینکه نیابتی از سمت ایران داشته باشند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای افشار سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای افشار
بله بله سلام عرض.
سلام علیکم آقای افشار، وقت شما بخیر باشه.
قربان
شما، زنده باشید. سلامت باشین انشالله. ما بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار هزاران نفر از مددهان و شاعران اهل بیت و همینطور قشرهای مختلف مردم باز هم نکات مهمی را درباره مسائل منطقه بیان فرمودند. ارزیابی شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خوب رهبر معظم انقلاب مطابق با سنوات گذشته و سالهای گذشته در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با مداحان و روزخانان در ایران جلسه سالیانه خودشون داشتن. با توجه به اهمیت اتفاقاتی که در منطقه در حال صورت گرفتن هست، بخش بزرگی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حول تحلیل موقعیت اتفاقات جاری در منطقه بود. نکات مهمی را در این سخنرانی اشاره کردن، بحث سیاست غرب و صهیونیست ها را در القای شکست و ناامیدی را مطرح کردن که به هر شکل اونا میخوان طوری وانمود بکنن که انگار جبهه مقاومت بازوهای اصلیش از دست داده، ظرفیت های اصلیش از دست داده و ادامه مبارزه و استقامت از اونا گرفته شده. بله. که رهبری با اون بیان حکیمانه خودشون و با تحلیل خودشون رد کردن و از طرف دیگه این مسئله مهمی را مورد بحث قرار دادن که سالهاست که رسانه ها و پروپاگاندا های غربی چنین القا میکنن به مردم که گویا ایران در منطقه نیروهای نیابتی داره.
بله.
ایران تبیین کردن که بازوهای مقاومت به عنوان نیروهای نیابتی ایران محسوب نمیشن و بلکه هر کدوم از اینا چی در غزه، چی در لبنان، چی در عراق، چی در یمن یا در دیگه کشورها وقتی که در مقابل ظلم و کفر و استبداد استقامت میکنن بر اساس اندیشه و ایدئولوژی خود از اونها هست و هیچ ربطی به اینکه نیروی نیابتی ایران باشه ندارن. و باز تاکید کردن که اگر یک وقت ایران اسلامی خواسته باشه که اقدامی انجام بده در مقابل دستاندازی ها و دشمنی های صهیونیست و غربی ها اونقدر پتانسیل و قدرت داره که نیاز به نیروی نیابتی نداشته باشه.
بله. یک بخش از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب مبنی و روی مسئله بود که آمریکا برنامه دوگانه داره برای کشورهای منطقه. یعنی یک برنامه اینه که یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه را مسلط بکنه و اگر این نشود اختشاش و هرج و مرج ایجاد بکنه و خود این اختشاش هرج و مرج طبیعی است که مشکلات خاص خودش را به دنبال داره. می‌خوام که شما یک نگاهی به منطقه داشته باشید، در سالهای گذشته نمونه های از این دو رویکرد دوگانه امریکا را اشاره بکنید در کشورهای مختلف.
خب این از مصادیق زیادی داره در سیاست آمریکا در این حوزه، خصوصا در کشورهای اسلامی. اگر کمی حتی به گذشته گریز بزنیم و از منطقه خاورمیانه هم بخوایم بیرون بشیم، در ما در آفریقا، در شمال آفریقا، در مصر میبینیم که وقتی مردم خیزش کردن و مبارک را سرنگون کردن و یک حکومت نسبتاً مردمی و برخواسته از آرای مردم را شکل دادن، خب آمریکایی‌ها تاب نیاوردن و نتونستن یک دولتی را که برخواسته از رأی مردم باشه تحمل کنن. خب به اون شکل حکومت اخوانی‌ها را سرنگون کردن و حکومت مورد نظر خودشون یک حکومت اساسی که مستبد هست و همسو با غرب و صهیونیست ها هست روی کار آوردن. در کنار مصر، در لیبی وقتی که موفق نشدن با سرنگونی قذافی اون حکومت مورد حمایت خودشون روی کار بیارن، کشور لیبی رو دستخوش هرج و مرج ساختن و تا امروز میبینیم که لیبی دیگه اون ثبات لازم ده و یک حکومت مقتدر مرکزی رو نداره. همین مدل ما در سودان تجربه شده داریم، همین مدل در تونس که باز تونستن یک حکومت همسو تشکیل بدن. این مدل هایی که رهبری گفتن دقیقا ما شاهد اجرای این پروسه هستیم. در خاورمیانه هم یا در غرب آسیا هم به همین شکل ما میبینیم که تا زمانی که مثلا در لبنان اگر یک نخست وزیر همسو و همراه غربی ها روی کار بیاد به حال باز به یک شکل برخورد میکنن.
بله.
ولی وقتی ناتوان بشن از این که یک نخست وزیر یا همسو با خودشون روی کار بیارن، لبنان را گرفتار تنش های داخلی اینا میسازن. در سوریه هم وقتی که با این که سوریه خب هیچ فرقی در زمان حافظ اسد با سایر کشورها به لحاظ حکومتداری با عربستان، کویت، بحرین اینا نداشت، به هر حال اونا هم اگر بشار اسد هم اگر از دل مردم از آرای مردم برنخواسته بود، یا حاکمای عربستان اینا هم برنخواستن، ولی چون اینا همسو و مستبد در قسمت مردم خودشون و مطیع در قسمت آمریکایی ها هستن به اینا کار ندارن. ولی اگر یک حکومتی به هر دلیلی مخالف سیاست های آمریکایی باشه، اون کشور به سمت آشوب و هرج و مرج سوق میدن که اخیرا سوریه یک نمونه بارز از این میتونه محسوب باشه.
بله.
در افغانستان خود ما هم در گذشته ما از این جور رفتارهای دوگانه آمریکایی ها را بارها و بارها شاهد بودیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
قربان شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. همزمان با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، رویداد ملی ایران بانو با محوریت پاستاش و روایت زنان موفق ایرانی شامگاه یکشنبه دوی قوس در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از زنان تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف از جوار بارگاه منور رضوی آغاز شد و در 31 ولایت ایران با همکاری رسانه ملی برگزار می‌شود. حوزه‌های مورد توجه این رویداد شامل خانه‌داری، تعلیم و تربیت، علم و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی و فرهنگ و هنر است. در این مراسم از تعدادی بانوی موفق از جمله ایران بانو، صدیقه مهدوی کنی، دکتر مرضیه تولایی، سرچشمه بور، دکتر مهناز فتاحی و فاطمه بختی تقدیر شد. در پایان این مراسم از سه نشان ویژه ایران بانو و تمر اختصاصی این رویداد رونمایی شده و با منظور گرامی داشته یاد و خاطره اولین شهیده انقلاب اسلامی در مشهد، شهیده فاطمه چراغچی، تابلوی طراحی شده توسط ایشان به خانواده این شهید اهدا شد. لازم به ذکر است که پرواز ایران بانو هم با 110 زن نخبه ایرانی مهمان این رویداد و به خلبانی شهرزاد شمس، نخستین بانوی خلبان ایران، صبح دیروز در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست. اختتامیه این رویداد قرار است که در روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شود و طی آن از زنان تأثیرگذار در سطح ملی تقدیر به عمل خواهد آمد. همکارم غزل حسینزاده در این مراسم حضور داشته و در حاشیه این مراسم گفتگوی انجام داده با مصطفی فاروی فیروزی، مدیر کل طراحی راهبردی مرکز طرح برنامه و بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در گفتگوی با ما در رادیو دری شرکت میکنید. از همایش ایران بانو برای ما بفرمایید اینکه استارت اولیه کار از کجا آغاز شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، وضعیت زنان در کشور خیلی متفاوت شد. ما تعداد افراد تحصیل کرده در حد سواد الفبای فارسی در عدد زیر 20% در کل کشور بود، اما امروز تعداد افراد تحصیل کرده در بین قشر دختران ما و زنان ما بالای 95% است و اتفاقات بزرگی مثل همین اتفاق در کنار این فضا در کشور ما بعد از انقلاب رخ داده بود و این موفقیت ها و این دستاورد های بزرگ کشور ما در این زمینه خیلی دیده نمی شد. تصمیم گرفته شد که یک در حقیقت پویش سراسری در سراسر استان ها و شهرستان ها و روستاهای کشور برگزار بشه و افرادی که در طول زندگی خودشون، جوانها و افرادی که خواهران و خانمهایی که در طول زندگی خودشون موفقیت‌هایی رو به دست آوردن، اینها به نسل جوان و نوجوان و کودک ما معرفی بشن و قرار شد که یک برنامه متحد و شکلی در سراسر کشور در تمام مراکز و استان‌ها برگزار بشه و افراد بیان و تجربه‌های خودشون رو و روایت و داستان زندگی خودشون رو بگن. از نظر ما به عنوان افرادی که در طراحی موضوع نقش داشتیم و سهمی داشتیم، اگه سهم کوچکی داشتیم، واقعیت اینه که زنان و دختران در کشور ما باید موفق بشن. وقتی این همه بانوی موفق در حوزه‌های مختلف ورزشی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و حتی زنان خانه‌دار موفق که غیر از تربیت و پرورش فرزندان خوب و نسل آینده کشور ما در اقتصاد کشور نقش جدی دارند، بچه‌های ما و دختر خانم‌های ما هم باید موفق بشن. لذا این برنامه اومده در حقیقت این اولوهای موفق رو مسیر زندگیشون و روایت فعالیت‌هایی که انجام دادن رو برای نسل جدید بیان می‌کنه و امیدواره که این مسیر رو برای اونها روشن بکنه تا اونا هم بتونن این مسیر رو بهتر و حتماً بهتر از اونها طی کنن.
در این همایش دقیقا از چه تعداد از بانوان تقدیر میشه؟ بیشتر در چه حوزه هایی هستن و بفرمایید که از کدوم ولایت های کشور ایران هست؟
این همایش در حقیقت افتتاحیه همین سلسله برنامه هایی است که عرض کردم که به عنوان ایران بانو مطرح میشه. از سراسر کشور، از استان های مختلف، از مذاهب مختلف دعوت شدن، از فرماندار بلوچ سنی ما که در حقیقت خانم هستند دعوت شده، از خواهران عرب ما، از اقوام مختلف دعوت شده و در حوزه های پنجگانه، حوزه های در حقیقت علمی، یعنی خانم مثلا افرادی مثل خانم دکتر اورجلیان، خانم دکتر بی بی فاطمه حقیر استادات که اینها دانشمندان یک درصدی ما هستند، در حوزه های اقتصادی فعالان بزرگی و در حقیقت کارآفرین کشور ما که بانو هستن از اونها دعوت شده، در حوزه های عرض کنم خدمت شما که اجتماعی، خیرین، مدرسه ساز، مسجد ساز و فعالین و عرصه‌های اجتماعی مختلف هستن که داره ازشون تقدیر میشه. در حوزه چهارم اگر خدمت شما عرض کنم در حوزه های تربیتی هست، تعلیم و تربیت هست که شامل معلمین و در حقیقت حتی خانم های خانه‌داری که در حقیقت فرزندان خوب تربیت کردن هست، و مرحله آخر هم عرض کنم خدمت شما که فعالان حوزه های مختلفی هستش که از حوزه ورزشی گرفته تا قهرمانان المپیکی ما که خانم ها هستن دعوت شده. در کنار اینها فارغ از این مسائل در حقیقت تقدیر و تشکر ویژه‌ای از مادران شهدا، همسران شهدا که در حقیقت اونها پشتوانه در حقیقت کشور ما بودن و اونها بودن افراد فداکاری مثل شهدای ما که کل وجودشون و زندگیشون رو فدای اسلام عزیز و انقلاب عظیم الشان و همینطور کشورمون کردن، در حقیقت از این مادران و این همسران و این دختران هم تجلیل خواهد شد.